من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن على اعدائهم اجمعین. یه مسئله رو دیروز خوندیم، من دیدم بعضی از فقها ذهن این مسئله صحبتی دارن و اون مسئله این بود که اگر ما در عقد الغرض شرط اجل بکنیم، صحبت این بود که خب شرط اجل جایز است و مشکلی نداره و ملزمیم که اون اجل رو رعایت کنیم. اما دیدم بعضی از فقها نظرشون اینه که علارغم اینکه شرط اجل صحیح هست اما لازم نیست، لازم نیست شما شرط اجل رو رعایت کنید. استدلال این آقایون این بود که قرض خصوصیتش اینه که هر وقت قرض دهنده بخواد میتونه مراجعه کنه و میتونه مال خودش رو اخذ کنه و به این دلیل میگفتن علارغم اینکه این شرط شرطی سائغ و جایز اما الزام آور نیست. البته این قول قائل کمی داره، ولی خواستم بگم یه همچی قولی هم در مسئله وجود داره. ما عرض کردیم این بحثی که حضرت آیت الله مطرح کردن به خاطر این توهمه که فکر میکنیم مثلا در عقد الغرض شرط موجب بطلانه، اما دیدم یه توهم دیگه هم وجود داره و اون توهم اینه که در عقد الغرض به هر حال هر وقت قارض میخواد میتونه مراجعه کنه و مالش رو بگیره، هرچند اجل هم داشته باشه. مثلا عقد رو عقد جایز میدونن، آره تصریح کرده بود یا آقایی که این عقد عقد جایز است، چون عقد جایز است شرط در ضمنش هم الزام آور نیست. سایر شرایط هم همینطور. بعضی از شرایط رو گفته بودن جایز هست، یعنی شرط حرام یا باطل نیست اما الزام آور نیست. از این جهت هر وقت اون آقا خاص میتونه مراجعه کنه که این اصلا با روایات بابم جور در نمی اومد دیگه، مثل همون روایاتی که ما دیروز خوندیم که اذا مات مثلا مدیون حل مال و حل قرض و هم چیزی ماله و ما علیه. حالا یه هم این فتوای هم بود، خواستم بگم این نکته رو. من قبلا اینو در ابتدای عقد الغرض مطرح کردم و گفتم بحث در این بود که آیا عقد الغرض یه عقد جایزه یا یه عقد لازم، و عرض کردم این که هر وقت قرض دهنده بخواد میتونه رجوع کنه این به معنای جواز عقد نیست، چون من گفتم جواز عقد یعنی امکان فسخ عقد، ولی رجوع قرض دهنده به معنای انهاء عقد نه انفساخ عقد. اینا ابتدا بحثشو کردیم، ولی آقایون اونایی که میگن عقد جایزه استدلالشون اینه که به هر حال چون هر وقت قرض دهنده بخواد میتونه رجوع کنه پس قابل فسخه، چه قرض گیرنده هر وقت بخواد میتونه پول رو بیاره تحویل بده، چه قرض دهنده هر وقت بخواد میتونه رجوع بکنه و این خصوصیت عقد جایزه. بعد شرط ضمن عقد جایزم الزام آور نیست. خب حالا از شروطی که شما در ضمن عقد کردید میشه شرط اجل. خب شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست. به همین منوال شرط مکان هم الزام نمیاره، شروط دیگه هم الزام نمیاره. استدلالشون اینه، ولی ما اول عقد القرض یا مطرح کردیم گفتیم که نه، این انهاء عقد است نه انفساخ عقد. عقد جایز یعنی ما عقد رو منفسخ کنیم، نه پایانش بدیم تمومش کنیم. این بحثی بود که مطرح شد، ولی خواستم بگم یه استدلال اینطوری هم هست و چون عقد القرض و عقد الجایز میدونن شرط الجن. آره فسخه. ولی خب حالا اگر حرف اینها، یعنی اینا میگن نکنید عقد القرض شما فی حد نفسه هر وقت قرض دهنده بخواد نمیتونه مراجعه کنه، میگیم چرا؟ قرض گیرنده هر وقت بخواد نمیتونه پولو بیاره تحویل بده، میگیم چرا؟ میگه خب این خصوصیت عقد جایز. حالا که شد عقد جایز، شرط ضمن عقد جایز الزام آوره، میگه خود عقد جایز رو میشه به هم بزنید، یه شرط ضمن عقد جایز هم الزام آور نیست. حالا که الزام آور نیست، پس شرط اجل الزامی نداره، شرط صحیحه ولی ملزم به رعایتش نیستی. استدلال اونها در بحث اینه که هم شرط اجل و هم سایر شروط سائق رو همین حرف رو میزنن. آره، یعنی مثل انجاز عقده. به طور مثال قرار شده یه خیاطی یه ماه لباس شما رو بدوزه، حالا یه هفته ای دوخت و تحویل داد، این انجاز عقده نه فسخ عقد. درسته با تحویل او تمام شد قصه، ولی عقد فسخ نشد. مسئله 1023 فی حکم الاشتراط وجود و قرینه حالیه و مقالیه الا تعین مکان تسلیم که بلد الغرزه و غیره. ما گفتیم اگه شرط کنید که در مکان خاصی تحویل بدید، ملزمید که در اون مکان تحویل بدید. ایشون میفرمان که در حکم اشتراط وجود قرینه حالیه یا مقالیه، شرط ضرورتا لازم نیست که شرط مصرح باشه، بلکه شرط غیر مصرح هم شرطه. وقتی که بین طرفین معلومه و معهوده و مبنیان بر این دارن یه عملی رو انجام میدن، باز هم این شرط هست و ملزمن. مثلا بعضی تعبیر به شرط بنایی میکنن. به هر حال بنای بر این ما داریم این عقد رو منعقد میکنیم، پس تمام اون چیزهایی که معلومه که جز عقده و معلومه که باید انجام بشه، ایشون میفهمن وجود قرینه یا حالیه یا مقالیه بر تعیین مکان تسلیم مثل بلد قرض و امثال اونها، خود این نحوه اشتراطی است دیگه. مثلا شما اینجا قرض دادید، یک کسی بگه بیا تهران از من تحویل بگیر، یا اینجا به شما قرض دادید اونجا، حالا میشه شرط بنایی تعبیر کرد. ممکنه بعضی از اینا شرط ارتکازی باشه، یعنی ارتکاز طرفین بر همینه که ما همونجایی که به شما دادیم همونجا ازت تحویل میگیریم. و مع فقد قرینه چه حالیه چه مقالیه، فان وجدت قرینه صارفاً بعض الامکنه بالخصوص. اگر ما قرینه صارفه داشتیم، گاهی وقتا قرینه داریم که همینجا باید تحویل بدیم و تحویل بگیریم، گاهی وقتا قرینه بر این که اینجا باید تحویل بدیم و تحویل بگیریم نداریم، ولی قرینه داریم مثلا فلانجا نباید باشه. میگن خب اگه قرینه صارفه از یه مکانی دارید غیر از اون جایی که قرینه صارفه دارید، دیگه در هر مکان دیگه قابل تحویله. فان وجدت قرینتون صارفه بعض الامکنت بالخصوص، ولو کانت اون قرینه صارفه لزوم ضرر و احتیاج الی المعونه فی الحمل الی، کان ذالک فی حکم تعیین غیرهی ولو اجمالاً. یعنی در حقیقت شما معین کردید که غیر این مکان باید باشه، اون مکانی که قرینه صارفه داره. قرینه چی میتونه باشه؟ قرینه اینطوری میتونه باشه که مثلا خب حمل تا اونجا هزینه داره، وقتی یه چیزی هزینه داره که ما باید تعیین کنیم، تعریف کنیم، اینا میتونه قرینه باشه. و هینه ازم فل احول لهما ترازی، اگه میخوان احتیاط رو رعایت کنن باید با هم دیگه به توافق برسن. و این کان الازهر وجوب الادا علی المقترض لو طالبه المقرض فی ای مکان غیر اون مکانی که انصراف داره قرض دادن به اون مکان. و وجوب القبول علی المقرض، چه مقترض باید بپذیره که در هر مکانی غیر از اون مکانی که انصراف داره تحویل بده، و چه مقرض باید اگر مقترض در هر مکانی تحویل داد قبول کنه، چون هیچ قرینه‌ای بر مکان خاص نبود الا همون مکانی که دیگه قرض دادن از او انصراف داره. فی ای مکان کذالک. خب این روشن علی القاعده است. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه عبارت است از این که یجوز و انیشترت فلقرزه اعطاء الرهن او الزامن او الکفیل و کل شرط سائق لا یکون فیه نفع المالی للمغرز ولو کان مصلحتا له. شما میتونید در عقد القرض شرط کنید که یه چیزی رو گرو بذاری، یا یه زامنی در عقد القرض وجود داشته باشه، یا یه کفیلی در عقد القرض وجود داشته باشه. من میگم فرق کفیل و زامن اینه که کفیل زامن شخص است، زامن زامن مال است. کفیل یعنی چی؟ یعنی اگه تو قرض ندادی یا آقایی بگی من یا آقا رو تحویل شما میدم، این میشه کفیل که خود شخص قرض گیرنده رو به ما تحویل میده. زامنم میگه اگه این مالو نداد من بهت میدم. خب این شرط مشکل داره، یعنی شما در عقد القرض شرط کنید که اگر این آقا نداد یکی دیگه میده، میگن نه هر شرطی جایزه، هم شرط زمان جایزه هم شرط کفیل جایزه. خب پس ما در حقیقت این که به هر حال در عقد القرض هیچ شرطی نمیشه کرد، گفتیم این حرف صحیح نیست. ایشون در اینجا به این تصریح میکنن هر شرطی که نفع مالی برای مقرض نداشته باشه. اگر شرطی باشه که نفع مالی برای مقرض داشته باشه نه، ولی اگر شرطی نفع مالی برای مقرض نداره هر شرطی میشه کرد، هر چند اون شرط مطابق با مصلحت مقرض است. سود مالی نیست ولی مطابق با مصلحت. صرف این که مصلحتی برای مقرض داره این قرض رو قرض ربوی نمیکنه. خب من اگه ضامن نگیرم که تضمینی وجود نداره به پرداخت، اگر گرو نگیرم که ممکنه آقا پول منو نده، اگر کفیل نگیرم که ممکنه نده. از این جهت من میتونم همه اینها رو شرط کنم در عقد القرض. نکنید با توجه به اون توضیحی که دادم، این یجوز و ان یشترط فی القرض علاوه بر جواز، این مسئله خب لزوم هم پیدا میکنه و رهنم تحقق پیدا میکنه و اینطوری نیست که بگیم عقد جایز است و بعد این فرمایشی است که ایشون دارن. در بحث زامن و زمان ما قبلا صحبت کردیم که نقش زامن در مثل این موارد چیه، چون یه زمان شرعی داریم یه زمان عرفی و عقلایی داریم. زمان شرعی عبارت بود از نقل ذمه، زمان عقلایی عبارت بود از ذمه ذمه. این زامن اینجا همین زمان عقلایی مد نظر دیگه. زمان عقلایی یعنی یک کسی میگه اگر این آقا پول تو رو سر موعد نداد من به تو میدم، همین ذمه ذمه است. یعنی ذمه من مشغول است به این بدهی، البته در طول ذمه این آقا، اگه این نداد من بدهکارم و من پرداخت میکنم. خب رهن و کفیلم که روشنه. در تذکره اومده یجوز و بله در تذکر اومده یجوز و فلقرز اشتراط و امر سائق مثل رهن و غیره. بعد ایشون میگه القرز عقد قابل لشروط سائقه. قرز یا عقدیست، هر شرط جایزی، شرط جایز یعنی شرط مخالف کتاب و سنت دیگه، مخالف کتاب و سنت نباشه، هر شرط جایزی ایشون میفهمن قابل لشروط سائقه. البته ایشون تعمیم میدن فلو اقرزه او شیئن یشترد ان یقرزه او مالن صحه، ولی میفهمن ولا یلزمه الشرط، شرطش صحیحه اما لازم نیست. یعنی همه شروط جایز رو میشه در ضمن عقد القرض شرط کرد ولی خب لازم هم نیست. آره این اون بحثی بود که قبلا عده اشکال کردن. ایشون حتی میگه این شرط هم جایزه چون شرط مخالف کتاب نیست ولی لازم نیست. حالا من بیشتر به این نکتهش نظر دارم که ایشون میفهمن القرض عقد قابل لشروط سائقه، ولی با وجود این میگن شرط صحیح هست اما ولا یلزمه، لازم هم نیست. چی میفهمن؟ ما در بحث شروط در ضمن عقد جایز گفتیم یه نظر اینه که شرط ضمن عقد جایز تا عقد رو به هم نزدی باید به شرطش وفادار باشه. جواز اون شرط به معنی اینه که شما اصل عقد رو میتونی به هم بزنی، ولی یه اصل عقد رو به هم نزدی خب اون شرط رو باید بهش وفادار باشه. یعنی چون گفتیم عقد جایزه، شما دیر تشریف آوردید فکر میکنم توضیح دادیم دیگه، چون عقد جایزه یه شرطش لازم نیست. خب یه نظر بود، البته یه نظر این بود که کلن لازمه، یه نظر این بود که مادامی که عقد باقیه لازمه، اما اگه عقد رو به هم زدی دیگه اون شرط هم به تبعش، که گفتیم این در عقد لازم هم همینه، اگه شما عقد لازم رو اقاله کنین شرط در ضمنش هم از بین میره. مثلا شما در ضمن عقد نکاح یه شرطی بکنید، حالا طلاق بدید خانومو، که اون شرط هم از بین میره دیگه، حتی در عقد لازم هم. چی میفهمه؟ نه، چون شروط سائقه رو گفته، اگه نفع مالی داشته باشه میشه شرط ربوی، شرط ربوی هم مخالفه با کتاب. و خب حالا مثلا قرض به شرط قرض رو ایشون ربوی نمیدونه. بسیار خب، ایشون همینو میگه، میگه وعده دیگه، وقتی شرط الزام نمیاره پس در حقیقت الزامی وجود نداره. ولی ما عرض کردیم که خب پس اگه اینطوریه انما جاء الربا من قبل شروط چیه؟ الا پس بعد همه شرط ها، شرط سود هم باید مشکل نداشته باشه. ولی روایت میگه انما جاء الربا من قبل شروط، لا بأس ما لم یکن بشرطن، لا بأس ما لم یکن یشترطا، یه همچین چیزی دیگه. حالا من به اون تیکه کلامشون کاری نداشتم، اون که بحثش گذشت، ولی به این اصل این که میگن همه شروط سائقه رو میشدن. خب اما دلیل بر مسئله چیه؟ دلیل بر مسئله ما دو تا روایت در ابواب القرض بود که خوندیم که این دو تا روایت دلالت بر جواز میکنه. یک روایت، روایت ابراهیم ابن عثمان بود، و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن ابراهیم ابن عثمان، عن ابی عبدالله علیه السلام. باب 11 از ابواب دین و قرض حدیث 4 بود. نداره، نه اختصاص به این مسئله نداره. اینی که خوندم حدیث 4 باب 11 بود. قال قلت رجل لی علیه دراهم و کانت داره رهنن فأردت عن ابیعها، قال اعوذ بک بالله ان تخرجه من ذل رأسه. یک کسی به من یه مقداری پول بدهکاره و خونش نزد من رهنه، حالا منم میخوام این خونه ای که نزد من رهنه چون پولمو نداده این خونه رو بفروشم. حضرت فرمودن تو رو به خدا، به پناه خدا در می آورم از اینکه بخوای کسی رو از سایه سرش خارج کنی، تو خرجه من ذل رأسه. این روایت رو در مستثنیات دین خوندیم. اونی که محل بحث ماست اینه که یا آقایی بدهکاره اما خونش رهنه، حضرت نفرمودن این رهنش اشتباهه، تو نباید همچی کاری بکنی چون این رهن، رهن اشتباهیه. حضرت در اصل رهن تشکیک نکردن، در این تشکیک کردن که اونی که در نزد تو رهنه این در حقیقت خانه اوست و خانه او از مستثنیات دینه و مستثنیات دین قابل فروش نیست. پس نکنید حضرت اصل رهن رو زیر سوال نبردن، بلکه چی رو زیر سوال بردن؟ اینکه تو این از مستثنیات دینه و نباید بفروش. پس میشه اگر کسی بدهکار بود رهن بگیری. نه حالا اونم عرض میکنم، الا اینکه اینجا دو تا سوال وجود داره. سوال اولش اینه که نگفت قرضه، گفت لی علیه دراهم، مدیونه. مدیون ممکنه به بیع نسی مدیونه. ما الان بحثمون اینه که آیا میشه در ضمن عقد القرض شرط رهن کرد؟ پس نکنید روایت قال قلت رجل لی علیه دراهم، من یه مقدار پول ازش میخوام، اما به چه بابت و به چه عنوان ازش میخوام؟ به عنوان قرض میخوام یا به عنوان مثلا بیع کردیم میخوام؟ این اتفاقا ما در روایات رهن روایاتی داریم که مکرر میگه در بیع نسیه من میتونم رهن بگیرم، ازت میفهمم بله دیگه، اصلا رهن مال همین موارده، ولی اینکه در خصوص قرض باشه نیست. اگر این قضیه خارجی نمی بود و قضیه حقیقی بود به اطلاقش تمسک میکردیم، ولی قضیه خارجی است، میگه یا آقای به من بدهکاره و خونش هم نزد من رهنه، ما نمیتونیم بگیم اطلاق داره، اطلاق نداره. چرا؟ چون بدهی او یا اما برای بیع است یا اما برای قرض، اطلاق نداره، قضیه خارجی است که میگه کانتلی. الا اینکه امام ولی تفصیل ندادن که این بدهی آقا بابت چی بوده نزد تو که تو رهن داری. مثلا بگیم ترک استفسال امام دلیل بر اینه که خب فرق نمی کرده، و الا اگر بین قرض و غیر قرض تفاوتی بود امام باید استفسال می کردن. اما جوابش اینه که اینجا چون چه قرض و چه غیر قرض نتیجهش یکیه، جا برای استفسال نداره. استفسال اونجاییست که نتیجه دوتاست. نکنید از چه جهت نتیجه یکیه؟ ممکنه رهن گرفتن در غیر قرض جایز و در قرض ممنوع باشه، یعنی از این جهت حکم ممکنه تفاوت کنه، ولی چه قرض و چه غیر قرض اگر مال مرهونه از مستثنیات دینه بازم نمیشه فروخ، حالا چه به خاطر اینکه رهن باطله و چه به خاطر اینکه از مستثنیات دینه. اینجا دیگه ترک استفسال دلیل بر عموم اطلاق نیست، چون اینجا استفسال نتیجه نداره، در هر صورت تو نباید بفروشین خونه رو، حالا یا به خاطر اینکه اصل رهن باطله یا به خاطر اینکه منزل از مستثنیات دینه و نباید این کار رو کرد. یعنی اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ترک استفسال. خب قال قلت رجل لی علیه دراهم و کانت داروه رهنن فاردت ان ابیعه قال اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأس. سال دومی که در این روایت مطرحه اینه که خب اگه خانه از مستثنیات دینه پس رهن گرفتنش بی‌معناست، یعنی هرچی که از مستثنیات دینه ما نمیتونیم رهن بگیریم، چه فایده داری ما رهن بگیریم بعدم نمیتونیم بفروشیم، باز باید برگردونیم به خودش. پس اگر خانه از مستثنیات دینه رهن گرفتنش علی ای حال باطله، حالا چه بیع نسیه باشه و چه قرض باشه، نه بطلانش از باب این که اشتراط در قرض جایز نیست، بطلانش از این بابته که این رهن رهن بی‌معنایی است، چون شما رهنم بگیرید از این محل که نمیتونید پولتون رو وصول کنید، پس رهنش میشه رهن بی‌معنا. جوابش اینه که یک فایده یه رهن وصوله، یه فایده دیگه اینه که خلاصه از ید او خارجش میکنیم، یه نمیذاریم تصرف کنه. البته میشه با توافق اجازه تصرف بدیم، ولی یعنی حالا اینو من در کل مستثنیات دارم عرض میگم، خصوص مسئله رو میگم، در کل مستثنیات مالی که شما رهن میگیرید نه شما باید تصرف کنید درش، نه صاحب مال باید تصرف کنه. البته میتونیم طرفین توافق کنیم، میگیم یا توافق میکنیم در این که رهنه درش تصرف کنید. پس این که مستثنیات دین رو نمیشه رهن گرفت، این خب یکیش اونه، ولی یکیش هم ممنوع از تصرف. اما خصوص، اجازه بدید، خصوص مسئله ما اینه که این گویا تو این خونه زندگی میکرده، چون منزل رأسه، پس این فایده هم برش مترتب نبوده. ولی عرضم، سوالم این بود، کلن یه چیزی که ما رهن گرفتیم و نمیتونیم از اون محل بدهیم طلبمون رو وصول بکنیم، فایده ای داره؟ فایدهش اینه که دست او به مالش نمیرسه. یه روایتی در باب رهن داریم، میگه من جاریه رو رهن دادم، میتونم خلاصه چیز باشم باهش باشم. حضرت فرمودن که یحولون بینها و بینک، اینکه جاری رو ره دادی دست اون است و چجوری میخوایی؟ میگه حالا یه جای خلوتی اگه پیدا کردم چی؟ من یه جای خلوتی پیدا کردی اشکال نداره. یعنی میخوام بگم که یه فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اجازه تصرف بهش نمیدن. چیز دیگه نمیخواستیم بگیم، همینو میخواستیم. اجازه نه، ولی حالا این روایتی است که در باب ره باید بهش بپردازیم که حضرت فرمودن حالا یه جایی ما چی؟ احسنتون فی رجل رهن جاریته قوما ان یحل له ان یتاه فقال ان الذين ارتهنوا یقولون بینه و بینها قلت ارایت ان قدر علیها خالیا قال نه لا ارا به بس برعکس رو چی داره؟ آره. نه اون زیلش که آره این که یهولون بینه و بینه ها به هر حال در اختیار اوست و تحت تصرف اوست، رهن اینه دیگه. ولی شما میگه خونه ای که خودتون میشینین رهنش چیه؟ بسیار خب، حالا من بابت همون صدش خب بله اینا قبلا گفتیم در بحث مستثنیات که این دلالت بر حرمت کنه دلالت بر کراهت. درست بله قبلا هم گفتیم درست. بسیار خوب. خب حالا این روایت یه مقداری در بحث ما خیلی دلالت روشنی نداشت، نمیگم خالی از دلالت بود ولی دلالت روشنی نداشت. پس دلیل اول اینه که اینا شروط سائقن، شروط سائقم که مشکل نداره، شما در ضمن هر عقدی میتونید هر شرطی رو بکنید. اتفاقاً المؤمنون عند شروطه میگه و هر شرطی در ضمن هر عقدی میشه الا شرط مخالفه با کتاب و سنت. خب اینم چون نفع مالی نداره شرط مخالف کتاب و سنت. این دلیل اول بود که ما از کلام تذکره خواستیم بخونیم. دلیل دومم روایت ابراهیم ابن عثمان بود. اما دلیل سوم، دلیل سوم روایت محمد ابن مسلم حدیث 4 باب 19 خب ما وقتی از لایشتر تو الا مثلها همون نفع مالی رو فهمیدیم دیگه بسیار خب. حالا این روایت رو برای همون بعضه داریم میخونیم. کلن ادله که در مسئله هست اون دلیل اول، دومی دلیل سوم روایت محمد ابن مسلمه. نه دلیل اول همون حرف تذکره بود که هر شرطی در ضمن هر شرط سائقی در ضمن هر عقدی میشه انجام داد دیگه. المؤمنون عند شروطه هم میگه در هر ضمن عقدی شرطی هست و باید بشه. یه شرطش هم شرط رهنه، شرط ضامن شد. دلیل اول این بود که ما خواستیم مستندن به کلام تذکره بگیم. خب اما دلیل سوم روایت محمد ابن مسلم و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا و یعطیه الرهن اما خادما و اما آنیتا و اما ثیابا فیحتاج الی شیء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له قال اذا طابت نفسه فلا بأس. محمد ابن مسلم میگه که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم از کسی که یستقرض من الرجل قرضن. این دیگه خصوص قرض، اون روایت قبل دین بود ولی این دیگه خصوص قرض دقیقا مورد بحث ماست. و یستقرض الرجل قرضن و یعطیه الرهن، یعطیه الرهن به خاطر قرض. حالا اون رهن ممکنه خادم باشه، ممکنه آنیه باشه، ممکنه سیاب باشه. فیحتاج و قارز الی شیء من منفعته، مثلا به این لباس نیازمند میشه، فیستعزن و فی از مستقرز اجازه میگیره که میشه من این لباسی که نزد من رهن من استفاده کنم، فیعزن و له، اون هم میگه اشکال نداره. حضرت فرمودن ازا تابت نفسه فلا بأسه، اگر با تیب نفس اجازه داده مستغرز اشکالی نداره، میتونه استفاده کنه. خب اولا استغرازه، بعدم رهن بابت قرض است. حالا این که رهن رو درش تصرف میکنه، این بستگی به بحث رهن ما داره. پس ما مال مرهونه رو میتونیم با اجازه صاحبش درش تصرف کنیم، یعنی این روایت به درد بحث رهن ما میخوره. حضرت فرمودن ازا تابت نفسه فلا بأسه، یعنی اگر از روی تیب نفس این اجازه رو داده اشکالی نداره. خب این دلالت بر جواز میکنه و مشکلی هم در مسئله نیست. بعد حالا ادامهش اینه که قول تو ان من اندنا یربون ان کل قرضن یجر منفعتن فهو فاسد. بعضی ها میگن هر قرضی که جر منفعت بکنه فاسد. حضرت فرمودن اولیسه خیر القرض ما جر منفعه، بهترین قرض مگه اون نیست که منفعت. این منفعت رو جلب بکنه، منفعتش چی بود؟ هم من پول به مردم قرض دادم، هم از ظرفشون دارم استفاده میکنم، چون این ظرف رهن بود، حالا منم نیاز پیدا کردم، اجازه گرفتم و دارم استفاده میکنم، پس هم تمام پولی که قرض دادم به من برمیگرده و هم خلاصه از یه وسیله از وسایل اون استفاده میکنم. حضرت فرمودن که نه، این اشکال نداره و مشکلی نیست. اما این روایت شامل نمی شود اونجایی که شما از اول قرض می دهید و رهن می گیرید و از ابتدا هم شرط می کنید که من در مال مرهونه تصرف کنم، اینو نمی گیره. چون ممکنه که ما اینطوری قصه رو بچینیم که قرض بگیریم بعد رهنم بگیریم، ماشین آقا رو ما رهن بگیریم و از اول هم شرط کنیم که توی یه سالی که پول ما دست شماست ما از این ماشینی که رهن هست استفاده کنیم، درسته؟ اینو نمیگیره. چون البته این که حضرت فرمودن اولیس خیر القرض ما جر منفعه، این عمومیتش میتونه این قصه رو بگیره، ولی به ذهن میاد حضرت میخواستن اون تصور و تفکری که کل قرض یجر منفعه فهو و فاسد، اونو امام میخواد نفی کنه، چون یک ذهنیتی وجود داشته که کل قرض یجر منفعه فهو فاسد. حضرت با این که میگن خیر القرض ما جر منفعه، میخوام اون ذهنیته رو به هم بریزن که فکر نکنید هر گونه انتفاعی این موجب بطلان میشه، فاسد، حرام و امثال اینها. ولی چی میفهمید؟ که یقینا عمومیتش مد نظر نیست، چون در فرض اشتراط ما میدونیم که اولیس خیر القرض ما جر منفعه، یعنی این لسان بیشتر برای نفی اون ارتکاز بوده. خب این روایت برای خصوص رهن دلالتش خوبه، اما ضامن و کفیل چی؟ اما این روایت برای رهن دلالت کرد، ولی مسئله ما این بود که هم رهن هم ضامن و هم کفیل همه اینها هست، اونا چی؟ میگیم خب القاء خصوصیت میکنه. ما اینطوری تفسیر کردیم دیگه، آره، به قرینه زل که جر منفعته، ما به قرینه زل اینطوری تفسیر کردیم، و الا لولا این زل احتمال داشت که مستغرز لباس داده دست این آقا، حالا میخواد بره خلاصه عروسی، کتشلوارم نداره، این آقا میشه اون کتشلوار ما رو بدین بپوشیم بریم، خود مستغرز نیاز پیدا کرد، میگن خلاصه حالا یه قارز. ولی اون زیل که گفت جر منفعت، جر منفعت مال قارزه دیگه، مال مستغرز نیست. ما قبلا هم به قرینه زیل گفتیم صدر منظور اینه. خب حالا که شرط کنه از ابتدای که من اینو انجام بدم. ازا تابت نفسه و چرا با شرط هم جمع میشه؟ خیلی از اونایی که ربا میدن با تیب نفس میدن، گرفتاره، میگه تو کار منو را انداخت. نه یعنی میخوام بگم با شرط حتی در فرض سود هم گاهی وقتا تیب نفس هست.
اون که نه
داریم هم درست
نه
کنید. عرض کردم این ذیل اولیس خیر الغرض ما جر منفع، اگه به اطلاق او تمسک کنیم حتی فرض شرط رو میگیره، ولی من نظرم اینه که این رو حضرت برای نفی اون ارتکاز کل و غرض نیجر و منفع و فاسد گفتن، حضرت خواستن یک جور درست حسابی با این ذهنیت مقابل. سنت
استفاده کردن از اون آقای مرمونه سنت نفع مالی زاره نیست دیگه.
چرا؟ منفع مالی نه، فرض اینه که اشتراط نبوده.
نه اصلا کنم نفع مالی باشه،
نفع مالی بدون اشتراط مشکل نداره، اجازه میگیریم. شما وقتی یه مالی رهنه، مال شما امانت نزده من، آقا اجازه هست من این امانت رو استفاده کنم؟ بسیار نه، یعنی اگه قرار باشه از اول بگیم این رهن باشه و استفاده بکنیم، این یه جوری اشتراط منفعته. البته ما باشیم و این روایت میتونیم بهش ملتزم باشیم، ولی بر اساس قرائن سایر روایت نمیشه بهش ملتزم شد. من معتقدم امام بیشتر یه اولیس خیر الغرض ما جن نکنید، اون میگه که یروونن کل غرزن یه جور منفعه فهو و فاسد، حضرت میخوام بگن این روایت باطله که هر غرزی که جر منفعت بکنه فاسده. حضرت فهموندن این منفعت بود دیگه، فیحتاج و الاشه من منفعته، ولی هر منفعتی در غرز که باطل نیست.
منفعت مالی شخصی شد یه مهم
نوع این رو منفعت مالی، چون که نوع خواهد با دیگه اجاره میده خودش میخواد استفاده شخصی بود، ولو استفاده شخصی مالیت داره، مثل خونهی که شما بشین یه خونه ای آقا داره، شما رهن گرفتید، میگید آقا ما الان بی خونه ایم، میشه چهار ما توش بشینیم؟ میگه بشین. استزاده
کردیم که پولی بیاد توشی بره آقا
مارز
یا نه، یا استفاده
بکنه
استفاده
غیر از هر منفعت مالی دیگه. شما توی خونه بشینید، خونه اجاره داره دیگه، شما یه خونه رو رهن گرفتید، حالا بهش هم نیاز پیدا کردید، آقا ما چهار ماه بی خانمانیم، میشه اینجا بشینیم یا نمیشه بشینیم؟ بشین. کی گفتیم ما هنوز زنده ایم، شما از این نسبت ها به ما بده، وای به حالی که از دنیا بریم دیگه، چی میگید پشت سر؟ آقای رفعت نیا از این نسبت های نادرست یاد دادن به ما دفعه اول شنید.
یا اونجا معبودی که شاید لباس رو بگیم حالا روزگار معلوم نبوده
بود میده خادم. آره حالا لباس، آره دیگه لباس، اما خادمن این یعنی مثاله، یا خادم یا ظرف یا لباس، یه چیزی برای حالا هرچی که رهن میتونه باشه، یا ماشین یا خونه یا زمین، رهن بوده دیگه هرچی بوده.
نگونه چیه رهن؟ منظورم چیه؟ خودش داره این شرط بوده مورد مورد
خب اگه اون خودش بده اونم شرط نکنه، فکر معلوم نیست حکم رهن داشته باشه. آقا این باشه دست شما عظیم، خب شاید حکم رهن نداشته باشه. حالا یعنی چی میخوام بگید؟ یعنی میخوام بگید چون اشتراط رهن نشده باشه مسئله ما رو نمیگیره؟ منظورتون اینه؟ من فکر میکنم ظهور در اشتراط داره، یستغرز و یعطیه، یعنی این ادامه غرضه، ولی صراحت نداره. بله تصریح نیست، تصریح نیست که به اشتراط بوده. خب حالا من میخواستم تعدی رو روش بحث کنیم که ما از این میتونیم تعدی کنیم به کفالت و زمان و امثال اینها. به نظر میاد قابل الغاء خصوصیته، یعنی اینکه رهن خصوصیت نداره، زامنم چون رهن زامن کفیل همه تضمین وفاء به قرض است دیگه، نقش همه اینا اینه دیگه. اگه رهن میتونه صحیح باشه و زامن و کفیل هم میتونه صحیح باشه. به نظر میاد الغاء خصوصیت از این روایت لهو وجه همون الغاء خصوصیت یعطیه رهن. اللهم صل على محمد.